حضورتون که عرض بشه در این جریان یه دونه به اصطلاح فوتنوت هست، 112 زده فوتنوت 112، در همون زمانی که میگه من یاغی شدم به نظر میرسه عالی خانی نوشته باشه این رو فوتنوت رو، نوشته که علم یک بار داستان این یاغیگری را برای ویراستار، خودشه دیگه عالی خانی، به این شهر نقل کرد. من کد میکنم. پس از شنیدن خبر خروج شاه از ایران و تظاهرات ضد سلطنت در تهران و شهرهای بزرگ کشور، وی رؤسای ادارات از جمله رئیس شهربانی را به خانه خود خواند و در همان جا به وسیله پیشخدمت‌های مسلح خود توقیف کرد. کلیدهای شعبه بانک ملی را نیز از رئیس آن گرفت، ولی روز بعد هنگامی که ورق برگشت یاغیگری علم نیز پایان یافت. اینو عالی خانی می‌نویسه، داستانی که براش تعریف کرده در حقیقت خود علم.
بله.
خدمتتون که عرض کردم اینو داشته باشیم اینجا و بعد ما صحبت از خدمتتون که عرض کنم روز اینجاست که من فکر می‌کنم داره شاه میره به آمریکا به اسم مصدق، اینجاست خواستم اینو بخونمش.
بله.
جمعه 10/6/46 از صبح روز 30 مرداد تا دیشب 9 شهریور مسافرت ما با آمریکا طول کشید. مسافرت به منظور دیدار خصوصی از لیندون جانسون بود. بعد به کانادا جهت دیدن نمایشگاه جهانی 67 اکسپو رفتیم. 2 روز در فرانسه بودیم و مراجعه شد. مسافرت شاه واقعا شاهانه بود. البته برای ما و خود شاه خسته کننده بود. من 4 شبی که در نیویورک و واشنگتن بودیم حتی 1 شب هم بیش از 2 ساعت نخوابیدم، ولی این بیخوابی کاملا ارزش داشت زیرا سفر از هر حیث عالی بود. اولا جانسون آنقدر از شاه تعریف کرد که نهایت نداشت. بعد هم هر چه خواستیم دادند، برای شیرین کردن آب دریا وسایل در اختیار گذاشتند، تیاره از بهترین نوع دادند.
بله.
چون شاه این در نظر بگیرید همون تیاره هایی برای جنگنده هایی بوده که در حقیقت به ایران هم احتیاج نداشته ها. یا به هر حال در مقابل دژ سیستراح شوروی
باید
آمریکا رو می‌کردن. شاهنشاه تسهیلات اعتباری جهت خرید اسلحه خواستند، دادند. این در حقیقت اساسا خیلی مهمه که بعد از نیکسون اینجا جانسون هم دیگه سر کیسه رو شل کرده بوده. برای تربیت خلبان‌ها وعده کردند و در بهترین مدارس خودشان اقدام کنند. خلاصه چیزی نبود که ندادند. اشتی بوده برای ایشون. پیش آمدهای خاورمیانه و شکست و از آن گذشته افتادن عرب به دامن روسها آمریکایی ها را متوجه اهمیت و وزن ایران ساخته است و همچنین به ارزش رهبری شاه پی برده است. مکرر اظهار میکردن کاش شاهنشاه میتوانست تمام خاورمیانه را عملا در دست بگیرد. نگاه کنید خیلی جالبه.
بله.
از سیاست مستقل ملی ما اینا نگاه کنید که همزیستی با شوروی هاست گلمن نبودند، بلکه خوشحال بودند که همزیستی واقعا، زیرا خود آمریکایی ها هم نمیخواهند با روسا گلاوی شوند. البته تا تهدید چینی ها هست روسا و آمریکایی ها هیچ وقت نمیخواهند جدی با هم گلاوی شوند. خب ما اینا رو یه مقدار نمیخونم، میخوام برسم به اونجایی که این تعریف کرده، اینجا رفته اون کاری کرده می حرفا کرد، مسئله من از اینجا بسیار میرم صفحه سر 17 و همین قسمت خاطرات در همون روزی که می‌نویسه ایشون شروع میکنم که اسم مصدق هست، میخوام ببینم چی داره میگه.
بله.
خود میکنم. دوباره پیش جانسون رفتیم. مذاکرات این دفعه 1.5 ساعت طول کشید، ولی من دیگر مذاکره نداشتم. قدری راحت شدم. شاه و رئیس جمهور که در آمدند، رئیس جمهور اعلیحضرت را پیش مهمانهای خودش برد. تمام نمایندگان مجالس قانونگذاری ولایتی آمریکا مهمان او بودند. نزدیک 1000 نفر بودند. نطق عجیبی در معرفی شاه و لیدر خاورمیانه کرد. بعد از شاهنشاه خواهش کرد که در مورد مسائل خاورمیانه برای آنها صحبت کند. ماشاءالله نیم ساعت تمام شاه صحبت کرد. آنقدر عالی بود که من و هوشنگ انصاری رو میگه.
بله.
من هوشنگ انصاری اشک می‌ریختیم.
آقا جان جای مشقاسم خالی.
آنقدر مردم دست دادن و کد نداشت. جانسون شوخی کرد و خطاب به شاه گفت چون تأثیر شما در اینجا زیاد است چند کلمه درباره من بگویید. به انتخابات من کمک کنید. کمک خواهد کرد. و واقعا شاهنشاه هم به جانسون کمک کردند. یعنی از مؤسس دفاع در مقابل کمونیسم هر کجا که باشد دفاع فرمودند که خیلی طرف توجه همشه. حالا این مهمه که بخواستم بگم.
بله.
شام منظر اوبرل هادمن سفیر سیار رئیس جمهور که سوابق مفصلی در زمان مصدق و اعلیحضرت دارند، تمام صاحبان صنایع مهم آمریکا دعوت داشتند. آنجا هم شاه راجع به سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران نطق کرد و عالی بود. می‌بندم. خیلی اهمیت داره که نگاه بکنید. این نقش اینها چیست و این چگونه بند آب میده ها؟ خب اینا رو ما می‌دونستیم دیگه.
بله دقیقاً.
ولی دیتیل رو نگاه بکنید. و همون آبرل هارمنی که اومد کجا؟ اومده بود ایران که درباره مسئله ملی کردن نفت مصدق رو منصرف کنه از ملی کردن نفت. این همون آبرل هارمن سر نخ رو میخواستم
بگم.
یک دوم این که مسئله این که این بابا در اون زمان که حتی توی یک جای دیگه بوده ها؟ افراد اومده اون کارا رو کرده ها؟ حالا این کارا رو کرده یا نکرده کسی نمیدونه، اینا فقط خودش گفته به عالی خانه، عالی خانه هم اینجا نوشته. ولی این که حتی اگه نکرده باشم ها، این آدم بی جرأتی هم بوده به نظر من ها، الان آدم رو جرأت دارم نبوده
به پاش می افتاده آدم کم
چیزی هم. ولی اگر این کارم کرده باشم
از نوکر فرصت طلب و بیرحم و خشنی بوده.
این نشون میده که این کجای کار واسده، یعنی حتی از گفتنش لذت میبره. توجه کنید.
بله
و سومین مطلب این هست که مالوی خولیا داشتن اینجور آدم ها، این عناصر تحت سلطه توسری خور نوکرمنش رو من میخوام بهتون بگم. آره. رجال ما بودن دیگه ها. خب این خیلی خیلی راحت این آدم نگاه بکنه به دیگه الان دیگه الان داریم دیگه، حتی اینا خود آل خانه من به نظرم خیلی تشکر میکنیم باید بکنیم ازش که اینا زده بیرون حتی.
بله
اون جامعه بود در همون رژیم بود مسئلهش چیز دیگه است. موضوع داریم مدرجه جریانات البته، ولی این خیلی اهمیت داره که اینا بیاد.
بله بسیار مهمه.
بله این مهم هست که این حرف رو
در سندی که بیرون
در دق مصدق رو میخوام بهتون بگم. دق مصدق رو خیلی جالب هست.
بله خدا علم هم در جایی در جلد هفتم خاطراتشون در واقع اوله اشاره میکنم به معجزاتی که جان پادشاه رو نجات داد. سقوط هواپیما بوده که در بلندی های کوه رنگ اصفهان بوده. بعد می نویسه از همه مهمتر در بازی مصدق با آن که پادشاه داخل پرانتز کشور را تک کرد به صورت تبعید باز هم با کودتای سپه بود ظاهری و مردم. البته توضیح نمیده که مردم منظورش یعنی شعبان بیمخ و آخوندا و اوباش و به دستور آمریکا و انگلیس برگشت، یعنی به ایران برگشت. و نکته دیگرم در اینجا اینه که باز همین عباس میلانی خیلی جا تلاش میکنه که دکتر مصدق رو دیکتاتور بدتر از رضا شاه و یا یاغی و یا اختیارات ویژه او را نشان و ابزار استبداد شخصی مصدق معرفی کنه. یعنی این جریان رو به هر طریقی به هر راهی که ممکنه و میتونن تمام تلاش و کوشش و زوری که میزنن تحریف تاریخ و زدودن جریان و یک حرکت مردمی که در راستای ضد استبداد بود و ضد وابسته.
این رابطه دقیقاً تنگا تنگ همین آقای میلانی رو آدم بیشرم رو در
بله در واقع
این آدم رو با همین آقای تکیه، حالا ممکنه اینا ملاقات هم شاید نکرده باشن، بخوان نشون بدم توی تیم بازی میکنن.
دقیقاً
توی تیم بازی میکنن.
دقیقاً
سلطنت طلبا و نوکانها و سیستم اسرائیل به طور کلی و این آدم های شانتاجگر رو این آدمایی که در حقیقت بیرون ریخته شدن به وسیله تاریخ، البته تحریف تاریخ هم میکنن دیگه که به خاطر بیرون افتادنشون جستیفیکیشن به اصطلاح این که افتادن بیرونشون توجیه دارن میکنن اساسا این گونه هست. به نظر من اساسا حافظ خوب چیزی میگه در مورد همین میلانی، شاید گفته بدون که دیده باشه، میگه چون مستعد نظر نیستی به سوال مجبور که جام جم نکند سود وقت بی بسری.
بله.
من فکر میکنم این کافی باشه برای
دقیقا.
خدمتون که عرض بکنم، من دو تا نکته دیگه دارم که این نکته رو عرض بکنم و بعدم جنبندی کنیم یه چیز مطلبی دیگری بود. نکته اول این است که
اجازه بدیم به حافظ اشاره کردیم، منم چند بیتی از مولوی
بخوانم و
یادآوری کنم. هر که او بی سر به جنبد دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. سر به کوبان را که سرش این بود،
خلق و خوی مستمرش این بود. خود صلاح اوست این سرکوفتن، تا رهد جان ریزش زین شومتن. واسطان زان دست دیوانه سلاح، تاز تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند دست او را ور نه آرد صد گزن. البته منظور با آگاهی و دانش و روشنگری و آشکاری دستش را ببند، چون افشاش کردی دستش بسته خواهد شد.
بله بله بله، این داستان است دیگه. ببینید این تاریخ به فرم دیگری اتفاق می افتده و این گونه اشعار و این گونه استعارات رو طلب می کرده.
دقیقا.
خدمتتون که عرض بشه، دو تا نکته است که این نکته هم بخوام برای که شبهه از بین بره وگرنه وقت نمی گرفت.
بله
راجع به آرش صحبت کردم، مجله‌ای که در آمده بود و درخواست کرد از من ادیتورش به اصطلاح ویراستارش آدم عزیزیست و من هم نوشتم که در شمارش در حقیقت 107 بود. در حقیقت که نوشتم یه سری افراد دیگه هم نوشتم که من اشاره کردم که نوشتند، این افراد هم خوب نوشتند به نظر من. خواهم اینو مشخص بکنم که من نظرم چی بوده. در قسمت اولی بودن از دیدگاه خودشون نوشتن، تئوریک نیست مسائل، به حال مسئله است که نتیجهش اینه که این ذخایر نفت نباید به اصطلاح پرایوتایزش کرد به دست بخش خصوصی داد. اینا که حرف درستی است، همه سری همشون این گونه حرف زدن. البته مقاله من در اولش هست اساسا که تحلیلی و در حقیقت با تئوریک مسئله تئوریک و بخش نفت اساسا از این صحبت چراییشو، نه تنها به عنوانی که خب نباید این کاری کرد کار بدیه، بلکه به طور کلی از نظر عملی و از نظر اقتصاد سیاسی که این که رابطه علت معلولی کجاست، چرایی ها کجاست، نکته رو روشن کنه. یه اشاره کرده بودم ضمناً به یک فردی که دانشجوی اسکویا در هند بوده اون زمان. این شخص در اون آرایش 107 ننوشته، در آرایش 101 نوشته. من اشتباه کردم در اونجا.
بله.
و در این 101 هست که اینجا یه مقاله هست بنامه چه کنیم با نفت، چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی. بذارید اسمش هم بگم چون دیگه ما شوخی به کسی نداریم.
درسته.
اسمش میکائیل عظیمی هست، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پونا در هندوستان بوده اون سال که نوشته. و این به همون منوال استرقانی نجات چیز می نوشته.
بله.
این بحث من این بود که
بله.
چگونه تربیتی است که در اونجا انجام شده.
متاسفانه.
شما اگر این مقاله این دانشجو رو بخونید با گریه میکنه ها، عملا دیگه میگه این سیاه کاغذ و سیاه پارست دارم می نیستن. نگاه کنید من اینجا همش گریه میکنه بعد میگه قبول کنی، یعنی دلیل درست نداره که مثل شیر واسه دیگه این اینجوری به این علت
وقتی انسان
بعد میره همون حرفای به اصطلاح لاتایلات به اصطلاح نو لیبرالی رو به اصطلاح تکرار میکنه. چرا که الان دیگه در حقیقت همه چی دست اینجوری صحبت میکنه، دست احمدی نژاد داره میبره و برد و فلان و بهمان و به خاطر اون ما با اینا رو بدیم دست مردم. مردم هم کی هستن؟ بخش خصوصی به این همه اینا. یعنی این شالاتان بازی اینه دیگه ها، اینا انجام
نگرش حقیرانه.
بله.
از آخوند
این چارچوب و خدمتتون که عرض بکنم، من بذارید اگر بحث دیگری نیست یه جنبندی عمومی بکنم.
بفرمایید.